اینجا صدای اندیشه هاست، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
دوستان، دست دعا و نیایش ملت ایران با توسل به 14 نور هدایت برای رهایی غزه از آماج حملات وحشیانه رژیم کودک‌کش اسرائیل و نابودی این قده سرطانی، قرائت سراسری دعای توسل امروز سه‌شنبه دوم آبان ماه بعد از نماز مغرب و عشا در آستانهای مقدس بقاع متبرکه و مساجد سراسر کشور با محوریت آستانهای مقدس رضوی، فاطمی و احمدی، مسجد مقدس جمکران و همزمان در تهران حرم مطهر عبدالعظیم حسنی و امامزاده صالح خواهد بود. دوستان، برای اینکه رادیو گفتگو رو هر لحظه و هر جا بشنوید، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی تلفن همراهتون میتونید ما رو بشنوید و البته نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم از طریق 162 به ما بگید. دوستان برای اینکه اطلاعات بیشتری راجع به شبکه رادیویی گفتگو به دست بیارین، لطفاً به سایت ما هم سر بزنید، www.radiogoftogu.ir. دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم و گفتگوی ویژه.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی ویژه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. به برنامه گفتگوی ویژه امروز خوش آمدید. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما عزیزان رو خیر مقدم میگم و عذرخواهی میکنم بابت این تأخیر چند دقیقه. در برنامه امروز گفتگوی ویژه دست داریم در خصوص جایگاه بانکداری قزل‌حسنه در جامعه و نقش آن در رونق تولید و ایجاد رشد اقتصادی صحبت کنیم. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ماست و ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. شما عزیزان همراه میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی گوشی های خودتون ما رو هم به صورت زنده دنبال کنید و هم برنامه ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. با ما همراه باشید و تا دقایق دیگر، که نه لحظات دیگر، شنونده برنامه امروز گفتگوی ویژه باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و در خدمت شما هستیم. ولادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هم خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. در خدمت دو عزیز بزرگوار هستیم در استودیو، جناب آقای مرتضی بهاروند، کارشناس محترم حوزه پولی و بانکی. آقا سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان، بنده هم به نوبه خودم تبریک میگم ولادت امام حسن عسکری رو خدمت شما و دوستان مخاطب برنامه‌تون.
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای حسین خوشاب، کارشناس محترم حوزه پولی و بانکی. آقا سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه همکاران محترمتون و همچنین مخاطبین محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم. خب اگر موافق باشید با جناب آقای بهاروند آغاز بکنیم. آقا قزل‌حسنه یعنی چه؟ چه تاریخچه‌ای دارد؟ و بفرمایید که خب بالاخره میگن که اون اوایل تقریبا فکر میکنم یه 48-9 سالی ما داریم سابقه قزل‌حسنه، ولی از بعد از انقلاب دیگه یه جورایی بازاریان اومدن به هم دیگه حالا کمک کردن برای بحث حالا قرض دادن و اینها، بعد دیگه کم کم صندوق‌های در بازار شکل گرفت. دوست داریم که از زبان جناب بشنویم.
بله، بسیار ممنونم. و این موضوع قزل‌حسنه که مورد توجه شما هست، من تشکر میکنم. بله، همینجوری که شما فرمودید، سابقه قزل‌حسنه برمیگرده به تقریبا 60-70 سال پیش. یه زمانی توی مساجد یه مبالغی رو جمع میکردن و برای به اصطلاح مسائل خیر و مسائل عالیه به اصطلاح انجام میدادن، که کم کم بعد از انقلاب، چون اوایل انقلاب و قبل از انقلاب با توجه این که مسائل قزل‌حسنه مورد توجه نظام حاکم نبود، اوایل انقلاب این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در سال 1360 بود که صندوق‌های قزل‌حسنه متعددی تشکیل شدند و که به اصطلاح خدا رو شکر در پشت این موضوعات یواش یواش قزل‌حسنه به مرور و فضای قزل‌حسنه ترویج پیدا کرد، که در سال 1386 که بانک قزل‌حسنه مهر ایران تشکیل شد و که قبلش هم به اصطلاح قرض‌رسانی رسالت و قرض‌رسانی رسالت بود که صندوق بود که بعداً تبدیل شد به بانک قرض‌رسانی رسالت که خدا رو شکر تونستن فضای قرض‌رسانی رو به نفعی که شایسته و بایسته است رو به اصطلاح یدک کنن.
بسیار عالی، سپاسگزارم. بسیار خوب، فهمیدم خواهش که از شما دارم. حالا اسم دو بانک کریمه و شریفه رو که دارم بود، حالا دیگه محبت کنیم بله، چون دوستان خلاصه ما رو از نون خوردن
ببخشید. من نمیدونم.
آره در کل میخوایم بحث
بله بله
قرض الحسنه و این سنت بله بله مبارک. بله بله بله. خب حضور شما عرضم که جناب آقای خوشاب عزیز و بزرگوار، ضمن تشکر از آقای بهاروند، آقا عرضم به حضور شما که خب مردم سوال دارن، میگن که ما بیایم تو بانک قرض الحسنه که هیچ سودی به ما نمیدهد بیایم حساب باز بکنیم، حالا صرفا برای کار خیرش، بسیار خوب، خیلی هم کار خوبی است، اما تو این شرایطی که الان هزار تومن داریم میذاریم رو هم انباشته میخوایم بکنیم، این چه سودی داره برای اینکه ما بیایم تو بانک قرض الحسنه حساب باز بکنیم؟ آیا یک فرصت طلایی به ما میده؟ آیا یک شرایط ویژه برای ما مثلا برقرار میکنه؟ آیا مثلا میخوایم وام بگیریم، وام رو راحت تر میدن به ما، بعد درصدش کمه، چه جوریه؟ اینو به ما توضیح بدید. بله،
همون جوری که استاد بزرگوارم جناب آقای بهاروند فرمودند، بانک های قرض الحسنه که تشکیل شدن هدفشون است، هدف از تشکیل بانک های قرض الحسنه اصلا سهولت کار مردم بوده. خب افرادی که به بانک ها مراجعه می کنند، خب حالا اهداف مختلفی دارند. یه سری افراد هستن که خب حالا دنبال استفاده از سپرده های مدت‌دار هستن توی بانک ها، یه سری افراد هستن که میخوان از تسهیلات استفاده کنن. خوشبختانه با وجود بانک های قرض الحسنه و صندوق های قرض الحسنه که در کشور مشغول فعالیت هستند، این روند اعطای تسهیلات قرض الحسنه به جرات میتونم بگم که یعنی خیلی عالی شده این روندش، و اینکه مردمی که به بانک های قرض الحسنه مراجعه میکنن یا صندوق های قرض الحسنه خیلی خدمات مناسبی از اینا دریافت میکنن. من خودم به شخصه این قضیه رو دیدم که افرادی که تو بانک‌های قرض الحسنه سپرده گذاری میکنن یا تسهیلاتی که از بانک‌های قرض الحسنه دریافت میکنن رضایت کامل رو دارن. چرا؟ اون فردی که به بانک مراجعه میکنه برای سپرده گذاری با رضای دل این کار انجام میده، فردی هم که تسهیلات از بانک دریافت میکنه اونم چون خیلی سود صفر داره و خیلی کارمزد پایینی داره خیلی راحت میتونه باز پرداخت کنه، و این باعث رونق تولید، باعث پر برکت شدن زندگیشون، پر برکت شدن مالشون میشه، و به نظر من وظیفه ما هست که این رو تبلیغ بکنیم تو سیستم بانکی ایران که مردم دنبال سپرده های مدت دار نباشن. به نظر شخص بنده این که ما باید خودمون در خانواده هامون مبلغ قرض الحسنه باشیم، یعنی تبلیغ بکنیم تو خانواده هامون فرد فرد که اعضای خانوادهمون از بانک، از سیستم بانکداری قرض الحسنه استفاده کنن، خدمات آنلاین قرض الحسنه رو استفاده کنن، تا بتونن در کنارش غیر از این که دست انسان‌های نیازمند از حساب‌های قرض الحسنه گرفته میشه، خودشون هم از تسهیلات قرض الحسنه بهره مند بشن.
خب الان نفهمیدید، ببینید مثلا یک نفری بنده جناب علی نوعی، مثلا حالا شما که لب تر کنی آقا وامو میگیری، عرضم به حضور شما مثلا بنده میخوام بیام بانک شما
بله.
و یه تسهیلات میخوام. حالا درسته میدونم 300 میلیون تومان رو میدونیم، 750 میلیون تومان میدونیم، حالا همینا رو میخوام ریز، حالا سوال میپرسم خیر، اما خب هر کدوم از اینا یک خواب پولی داره که یک مدتی بعد یک معدلگیری بشود. اما مثلا برفرض من الان یه گرفتاری دارم، نمیدونم مثلا مبلغ 30 40 تومن 50 تومن پول نیاز دارم، آیا میتونم بیام بانک شما و با تشکیل پرونده این کار انجام شه، یا نه باید ضامن داشته باشم، ضامن آهو، ضامن سه دیگه اینا همه باید بیان وسط کار انجام، یا نه مثلا میشود که به قول معروف خیلی سریع کار انجام بشه در خدمت شما؟
خوشبختانه این روند تو بانک‌های قرض الحسنه خیلی به صورت آنلاین انجام میشه و خیلی به سرعت انجام میشه. راجع به فرمایشتون، این خدا رو شکر این قضیه اندیشیده شده. یه طرحی هست توی بانک به اسم طرح همیاران مهر که اگر کسی سپرده ای نداشته باشه توی مجموعه بانکی تو بانک های قرض الحسنه، بنا به رفع احتیاجات ضروری زندگیش، حالا بیماری، ازدواج، موارد مختلف، میتونن به بانک مراجعه بکنن، اسنادشون رو به بانک ارائه بدن و میتونن از تسهیلات قرض الحسنه استفاده بکنن. یه طرحی بانک قبل از اینکه
با کارمزد 0 تا 4%
با کارمزد 0 نهایتاً تا 4% کارمزد، بله، یعنی این طرح اندیشیده شده تو مجموعه بانک مهریان. افرادی هم که خب مشارکت میکنن تو امور قرض الحسنه، مشارکت میکنن تو این قضیه، خب اونا رو هم باز میتونیم تسهیلات بهشون پرداخت بکنیم و خب ما در حقیقت اولویت بندی میکنیم تو بانک قرض الحسنه، اولویت بندی میکنیم و خب حالا هر کس که بیشتر با بانک مشارکت بکنه زودتر میتونه از تسهیلات بهره مند بشه.
ممنون. درود بر شما. بسیار خوب. خب
من بفرمایید جناب آقای فرمایشات آقای خوشا، ما تو حوزه قرض الحسنه با توجه به اینکه مسئولیت اجتماعی دارن، به اینکه کسی که به دفتر و مجموعه کاری حوزه قرض الحسنه مراجعه میکنه، همونجوری که از بحث قرض الحسنه هست و معنی قرض الحسنه، میبایست که حوزه مسئولیت اجتماعی توجه خاصی به این موضوع بشه. ولی از تو مجموعه های قرض الحسنه من به نظرم توجه ویژه‌ای، همونجوری که آقای خوشا فرمودن، تو حوزه همیاران، و ما نبایست کسی به مجموعه قرض الحسنه مراجعه بکند و دست رد به سینش زده بشه. من این رو خواستم
خب
بگم.
ممنونم
که
از شما. بله. خب حالا پس حالا که خودتون فرمودین دست رد به سینه دوستان نمیزنید، جناب بهاروند، هیئت مدیره بانک های قرض الحسنه بانک های بزرگ کشورم هستن که خب تو بحث قرض الحسنه نیستن و هم سودهای بالا میگیرن هم تسهیلات بالا میدن و به سلحازا شماها خب کارمزد 0 تا 4% دارید. یک سوال اول، اولا بفرمایید که این وجود این عزیزان در هیئت مدیره پارادوکس و تناقض ایجاد نمیکنه با اون رسالتی که شماها دارید، با اون هدفی که شماها دارید؟ این یک نکته. نکته دوم، ببینید من با سوالام تکرار میکنم، مردم خیلی از ما سوال میپرسن، یعنی تو خیابون که میرین تا دیگه 4 نفرم بالاخره این برنامه شنیده باشن، اونجا نفر میاد میگه آقا ما رفتیم بانک، بعد گفتیم که گفتن چقدر میخوای، گفتی به خدا نه 700 میلیون میخوایم، نه 300 میلیون تومان میخوایم، 40-50 تومان میخوایم. اینقدر ما رو سوال پیش کردن و انگار فکر کردیم نکیر و منکر اومدن مثلا دارن سوال میپرسن، گفتیم بابا نخواستیم، دست میریم یکی از یکی قرض میگیریم. این چه جوریه؟ واقعا شفافش بکنیم ان شاء الله به امید خدا.
بله، از عرضم به حضور شما که ابتدای تاسیس بانک‌های قرض الحسنه با توجه به اینکه نیاز به سرمایه اولیه بود که بانک‌ها تشکیل بشن،
بله،
ولی اومدن از بانک‌های تجاری یه سهم آورده رو به عنوان آورده اولیه برای تشکیل بانک‌های قرض الحسنه انجام دادن که این باعث شد که از مجموعه های هیئت مدیره های بانک‌های تجاری اعضای موظف یا غیر موظف در مجمع ما باشد.
بله.
این موضوع که شما می‌فرمایید شاید به دلیل این که هیئت مدیرهایی که از بانک‌های تجاری میان، چون بیشتر دنبال
کار تجاری هستند،
نه مسائل سهامداری مجموعه خودشون هم در
واقع برای مجموعه خودشون باشن،
ولی خدا رو شکر در مجموعه قرض الحسنه با تجربه اطلاعاتی که من دارم، خدا رو شکر اعضایی که تا به امروز اومدن همشون نگاه قرض الحسنه‌ای داشتن و بیشتر نگاه به سمت مسئولیت اجتماعی داشتن تا سود محور بودن برای
بانک خودشون. بازاریابی نمیخواستم.
نه خیر، نه بسید. این رو من به ذرس قاطع عرض کنم، ولی خب این موضوع بله لحاظ فنی و لحاظ کارشناسی شما درست میفرمایید، ولی خدا رو شکر در حوزه قرض الحسنه این رو بروز و ظهور نداشته به نظر.
بسیار خب. سوال دوم،
سوال دوم
خب تو بحث همین گرفتن وام دیگه که بله. شفاف سازیش
بود. عرض بزرگ شما که من سوال دومتون رو متوجه نشدم.
عرض کردم ببینید همونطور که از جناب آقای خوشا هم سوال کردم، ببینید مردم میگم آقا بالاخره تو کوی برزن از ما میپرسن، میگم ما پامیشیم میایم بانک، شما هی تبلیغ هم میکنید، ما میریم بانک، بعد میگیم آقا نه 300 تومان رو میخوایم، نه 750 تومان، نه 340 تومان، 50 تومان پول میخوایم
برای ضمانت،
برای حالا بحث به قول معروف یه گوشه یه کاری بگیریم. حالا یه نفری مثلا فرض بکنید وامی دانشجو بوده مثلا بره. گرفته میخواد پایان نامه مثلا تز دکتراشو چیز بکنه، یکی دیگه اصلا نه بالاخره یکی هر کسی یه گرفتاری داره بره. میگم ما میریم بانک، اینقدر سوال جواب میپرسن که ما میگیم خب شب اول به قول من پاسخگویی به عزیزان نکیر و منکر احتمالاً فرار
رسیده. حالا من این نکته رو
همین بله. نه میخوام شفاف سازی بشه یک بار، مثلا ما بدونیم که واقعا اصلا این دوستان وقتشون تلف نکنن، باید بیان حداقل 2 تا 3 تا 4 تا ضامن داشته باشن، یه پرونده قطور 10 سانتی داشته باشن، یا نه دلیل خود وکیل کار انجام بشه.
تو حوزه قرض الحسنه و بانک‌های قرض الحسنه من اینو چون با اطلاع عرض می‌کنم خدمت شما، ما یک بحث اعتبار سنجی دارید در سامانه بانک قرض الحسنه، که اشخاصی که به بانک مراجعه میکنن، اشخاصی که به بانک مراجعه میکنن تو اون سامانه اعتبار سنجی اعتبار سنجی میشن و کسی که اعتبار سنجیش کلید A باشه B باشه تا سقف 100 میلیون تومان میتونه از تحصیلات قرض الرسانه بدون ضمانت اصلا استفاده بکنه. این یه آفریه که تو حوزه قرض الرسانه ها وجود داره و اینو من به شما عرض کنم تو حوزه مسئولیت اجتماعی جناب آقای فردوسی.
بله.
در بحث تحصیلات کمیته امداد، بنیاد برکت، بهزیستی، بیماران موثر، در حتی تحصیلات دانشجویی در مقاطع فوق لیسانس و دکترا، عرض حضور شما که ما اینا رو همه رو داریم پرداخت میکنیم در حوزه بانک‌های قرض‌رسانه. و این موضوعی که شما میفرمایید من رزرو قاطع خدمت شما عرض کنم در حوزه قرض‌رسانه وجود نداره.
خداش اصلا احتمالاً پس تو کشور ما
نه 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 در مجموع ما نیست. حالا شاید تو حوزه بانک تو مؤسسات بانکی تجاری باشه ولی در مجموع
شنوندگان عزیز ما در کشورمون خدا رو شکر دو تا بانک قرض‌رسانه داریم. برید داخلش شک نکنید که وام رو میگیرید. ببین از زبان دوستانه دیگه خلاصه کارشناسان محترم پولی بانک انشاء خیره. آقای خوشاب عزیز من یک خانم سرپرست خانوارم، خب همسرم بر فرض مثال 40 روز پیش 50 روز پیش فوت کرد. نه عضو کمیته امداد حضرت امام بودم، نه نمیدونم عضو بهزیستی هستم، نه نه زندگی داشتیم میکردیم با دو تا سه تا بچه و توی یک ثانیه‌ای حادثه‌ای همسرم از دست میدم. 40 میگذره، حالا میخوام یک بالاخره کار رو راه بندازم، نمیتونم با دو تا سه تا بچه که نمیشه دستمون دراز بکنیم جلوی دیگران. خب خدا رو شکر الان هم که همه قرارداد پیمانی است، نه نمیدونم چی میگن حق نمیدونم چی میدن، نه بعدش نمیدونم بازنشسته، هیچ از خبرا نیست دیگه. خب باید چیکار بکنه؟ این خانم میخواد یک شغل خانگی راه بندازه، حالا هر چیزی من نمیدونم، یک سری وسایل میخواد، چیکار باید بکنه؟ باید بیاد اعلام بکنه، پرونده بده، من همسرم فوت کرده فلان فلان، یا نه میاد صرفاً به عنوان یک نفری که مثلا میگه که من الان گرفتارم اینجوری شده، حالا میخوام یک شغل خانگی را بندازم. اصلا اساس بانک های قرض الرسانه میدونم تحصیل در امور راه اندازی شغل های خانگی است دیگه، میدونم. خب میخوام بدونم که الان چیکار میکنید، مثلا با کمک کالا کارت کمک میکنید یا نه پول نقدی میدین، چیکار میکنید؟ اینو توضیح بدم بدید. متشکرم.
بله اگر به بانک مراجعه بکنند و خب اول اسناد مدارکشون رو ما بررسی میکنیم که صحت سنجی میکنیم در حقیقت.
بله.
و حالا اگر کسب و کارشون جوری باشه که ما توی بانکی طرحی داریم به اسم طرح کالاکارت و طرح همیاران مهر.
بله.
در طرح کالاکارت برای کسب و کار خونگیشون اگر نیاز به تجهیزات وسایلی داشته باشن میتونن به پذیرنده های طرف قرارداد مراجعه بکنن، بدون اینکه ریالی بخوان مبلغی در بانک اندوخته ای داشته باشند. ما تا سقف 150 میلیون تومان با بازپرداخت تا 24 قسط میتونیم بهشون در اختیارشون قرار بدیم. بله. با سود صفر و تنها نهایتا با 4% کارمزد که بتونن انشالله کسب و کارشون رو رونق بدن، اگر یعنی وسیلهشون تهیه بکنن و بتونن کارشون راه بندازن در حقیقت.
خب یه سوالی الان همینجا یه سوال پیش میاد.
بله.
شما مثلا بر فرض مثال میاید براشون محدودیت ایجاد میکنید، میگی شما بر فرض مثال میخوای یه شغل خانگی به قول من راه بندازی، حالا هر چیزی، آقا اصلا سبزی خردکنیه، نمیدونم بسته بندیه، غذای خانگی، من نمیدونم، حالا هر چیزی هست. خب یک محدودیت و چارچوبی براشون ایجاد میکنید که از چیزی که ما میگیم باید استفاده بکنید، خدماتی که ما ارائه میدیم باید استفاده بشه، نمیدونم مبلغی که ما میگیم، یا حالا درسته میدونم بانک های قرض الرسانه با یک سری درگاه ها هم فروشگاه های فروش در ارتباطن، حالت بازاریابی هم دارن که محصولات ایرانی رو میفروشن، اینا رو میدونیم. خب ولی خب بخوام خودم توضیح بدید حتما، ولی میخوام بدونم که الان این بندگان خدا چه جوریه، باید برن اونجا توی اون فروشگاه مثلا که شما باشون طرف قرارداد هستید، بعد خریدشون رو میکنن، بعد اون فروشگاه که طرف قرارداد شما به محصولات ایرانی میفروشه با شما طرف حساب میشه، اینا یه توضیح بدین پروسه شو.
بله حتما. بانک الحمدلله یه پذیرنده هایی دارن، بانک های قرض الرسانه پذیرنده هایی هستن که با بانک کار میکنن که عمدتاً کالای ایرانی محصولات
یه بازاریابی هم میکنید البته برای محصولات ایرانی دیگه، این خیلی خوبه.
بله بسیار عالی. بله. که باعث رونق تولید هم قطعا خواهد.
بله.
حالا اون فرد به فروشگاه مراجعه میکنه، اون کالایی که مد نظرش هست رو انتخاب میکنه، اون پذیرنده اون فرض رو به بانک معرفی میکنه، حتی ما میتونیم مشتریای خودمون رو به پذیرنده معرفی میکنیم، پذیرنده میتونه مشتری خودش رو به بانک معرفی بکنه، و در نهایت ما تسهیلاتی به فرد میدهیم که بتونه اون کالا یا اون خدمت رو خریداری بکنه.
باشه.
و اون کسی که خریدار هست در حقیقت، یعنی اون مشتری، طرف حسابش بانک میشه و ما طبق قراردادی که با پذیرنده داریم اون مبلغ تسهیلات رو به حساب پذیرنده واریز میکنیم.
درست.
و با این حساب خب طرف یه وام اقساطی از بانک میگیره و باعث کسب و کارش میشه. یعنی در حقیقت روالمون ما یک تفاهم نامه داریم با پذیرنده هامون که مشتریایی که به بانک مراجعه میکنن ما بهشون معرفی میکنیم و اینا محصول رو در اختیار مشتری قرار میدن، مشتری مقروض بانک میشه و ما با پذیرنده تسویه میکنیم به این صورت هستش.
یه موضوعی ببخشید باز مجددن من به ذهنم رسید از کنم. ما در حوزه قرض‌الحسنه اولا در اقتصاد ما متاسفانه کم به حوزه قرض‌الحسنه توجه شده و یکی از دلایل اقتصاد متورم کشور ما همین بهره‌های نامتعارفی که داره به مردم به اصطلاح مردم متحمل میشن. این موضوعی که آقای خوشاب فرمودن در حوزه کالا کارت ما دنبال اینیم در حوزه قرض‌الحسنه و بانک‌های قرض‌الحسنه مثل کشورهای برخوردار که یه کارتی دارن به نام کارت کردیت کارت، ما هم دنبال کارت زندگی و که تمام محصولات رو در کارت بانک‌های قرض‌الحسنه ما نهادینه بکنیم که ما بتونیم تمام این کالا کارت یه بخشی از اون موضوعی که آقای خوشاب فرمودن در رابطه با بحث اقتصاد مقاومتی و استفاده از امکانات داخلی خودمون در بحث این مشکلات اقتصادی که الان ما داریم. ولی به نظر من این بحث خرید کالاهای ایرانی امروز به نظر من خیلی میتونه کمک کنه.
بله.
هم به مصرف کننده های داخلی، هم به
تولید کننده داخلی،
ببخشید به تولید کننده های داخلی، هم این که به مصرف کننده های ما که بتونن از کالای خودمون استفاده کنن. ولی لذا به نظر من یکی از محصولاتی که در بانک های قرض‌الحسنه وجود داره همین بحث کالا کارته که بروز و ظهورش رو در آینده ان شاء الله خواهیم
شد. آقای بابان، حالا عزم به حضور شما که میخوام راجع به تسهیلاتی که میدین، اولا چقدره؟ چون قبلا 150 میلیون تومان بود، الان رسیده به 300 میلیون تومان سقف اشخاص حقیقی. بیشتر توضیح بدین. بعد 750 میلیون تومان اشخاص حقوقی، به خصوص حالا شرکت های دانش بنیان یه تسهیلاتی دارن و یه جورایی ما شنیدیم که این 750 میلیون تومانه یه جورایی قابل افزایش هم هست. حالا تا یه سری عزیزا میگن یک میلیارد، که مثلا یه سری میگن 1.2 میلیارد تومان. میخوام ببینیم که در چه به قول معروف بازه این مبالغ بهشون تعلق میگیره، اونها چه جوری هستن، آیا مصوبه ای لازمه بانک بگیره بانک مرکزی یا خیر در اساسنامه قید شده که مثلا برفرض شرکت دانش بنیانی یک طرحی داره، طرح ویژه است و با 750 میلیون تومان به جایی نمیرسه، مثلا شما میتونید برای خیلی 400 500 تومان بیشتر بشون.
بله جناب آقای فردوسی عزیزم، بوده شما که از بانک‌های قرض‌الحسنه تا چند وقت اخیر سقف تسهیلاتی که میتونستن پرداخت کنند نهایتش 50 میلیون تومان بود.
بله.
ولی با وجود دولت مردمی، دولت 13 و چون نگاه حاکمیت به بانک‌های قرض‌الحسنه نگاه ویژه‌ای بود، حوزه قرض‌الحسنه رو ویژه دیدند و توجهات ویژه شد. ولذا سقف تسهیلات قرض‌الحسنه از 50 میلیون تومان به 100 میلیون تومان بعد شده 20 میلیون تومان، الان سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ما 300 میلیون تومان در حوزه اشخاص حقیقی و 750 میلیون تومان اشخاص حقوقی.
بعد آقای جناب یه سوالی، الان این 300 میلیون تومان به اشخاص حقیقی، این معدلگیری حساب یه توضیح بدید،
چون اعتبار سنجی
آره مثلا چند ماه بعد پول بخوابه، چقدر بعد پولو بخوابن به حساب، این توضیح بدین، چون دوستان میرن بر فرض مثلا یه مبلغی میذارن، توقع دارن در روز 20 روز یه ماه بزنن، خب اینو بهشون بگید مثلا چند ماه، حالا 3 ماه از 4 ماه از این معدلگیری چه جوری بعد.
این ما یک به اصطلاح اپلیکیشن همراه بانک بانک‌های قرض‌الحسنه مخصوصا وجود داره، اپلیکیشن بسیار سهلی هستش، توش همه موضوعات تسهیلات وجود داره و این موضوعی بحث تسهیلاتی که شما میفرمایید باید حتما 3 ماه گردش حساب داشته باشن در سامانه اعتباری.
بله.
بعد از 3 ماه میتونن از تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده کنن، بنا به هر ماه که به اصطلاح مانده تسهیلاتشون بیشتر میشه میتونن افزایش اقساط رو هم داشته باشن.
آها.
یعنی هر ماه که به 3 ماهشون اضافه بشه میتونن اقساطشون رو نسبت به تسهیلاتشون اضافه کنن. در روزه تسهیلات اشخاص حقوقی هم که بحث دانش بنیان ها و بحث پارک های علم و فناوری که بانک های قرض‌الحسنه رفتن به سمت حوزه های فناور و کمک به استعدادهایی که در کشور وجود داره، ما شنیدیم که به اصطلاح انقریب به اصطلاح سقف همین 750 میلیون تومان در روز